سلام، من حسین رضوی هستم و این 38مین اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. در این اپیزودی که میشنوید میخوایم ادامه داستان سفر به غرب از اساطیر چین رو تعریف کنیم. ما توی پادکست ساگا یه سری داستان‌هایی رو شروع کردیم که دنباله‌دار هستن و با یکی دو اپیزود تمام نمیشن و همونطور که گفتیم میخوایم از این به بعد با تناوب بیشتری سراغ این داستان‌ها بریم. اما برای این که یادمون بیاد توی قسمت قبلی داستان، یعنی اپیزود 29 چه اتفاقاتی افتاد، من اینجا سریع یه خلاصه ازش میگم. اول از همه با جوانزانگ آشنا شدیم که با اسم تریپیتاکا یا زنجیره طلایی هم شناخته میشه. ایشون یک راهب بودایی بود که پدرش به دست دزدان کشته شد و مادرش هم برای اینکه نجاتش بده موقعی که به دنیا اومد اون رو سپرد به آب رودخونه. اما سرنوشتش این بود که یک معبد بودایی این بچه رو پیدا کنن و جوانزانگ توی همون معبد بزرگ میشه و البته تبدیل میشه به یکی از بهترین و با استعدادترین راهبان اونجا. بعد از اون طرف یک روز امپراتور تایزانگ دچار یک انقلاب معنوی و روحانی میشه و تصمیم میگیره که تعالیم بودا رو در سرتاسر چین پخش کنه و به همین خاطر به مقامات مذهبی رد بالا دستور میده دوره هم جمع بشن و از بین خودشون یه نفر رو انتخاب کنن تا بره به سمت کوهستان‌های غربی در هند و جایی که بودا در اونجا خونه داشته و متون مقدس این آیین رو با خودش بیاره. پس این زائر مقدس باید خیلی جایگاه خاصی داشته باشه. اینجاست که یه شخصیت دیگه وارد داستان میشه به اسم بانو گوانیین که یک بودیساتوا بوده. بودیساتوا هم گفتیم توی آیین بودایی شخصیه که به مرز روشنایی و به اصطلاح اون نیروانا رسیده، ولی برای اینکه بتونه بقیه انسانها رو هدایت کنه به نوعی فداکاری میکنه و وارد اون مرحله آخر نمیشه. حالا این گوانین که یه جورایی دستیار بودا به حساب می اومده توی اون جلسه مهم ظاهر میشه و میگه که اصلا هیچ کدومتون لیاقت این ماموریت مهم رو ندارید و کار رو میسپاره به دست جوانزانگ. جوانزانگ هم با کلی خدم و حشم راه میفته، ولی همون اول کار اسیر یک گروه از موجودات شیطانی میشه و همه این همراهانش رو از دست میده. اینجا دوباره گوانیین به شکل یک پیرمرد به کمکش میاد و اون رو از زندان این شیاطین نجات میده. در ادامه راه جوانزانگ به یه موجود دیگه برمیخوره که قرار از این به بعد همراهش توی این سفر باشه و بهش خدمت کنه. این شخصیت همون ساموکانگ یا پادشاه میمون هاست که به خاطر گناهانش و غرورش به دست بودا زیر یک کوه زندانی شده. من دیگه در مورد ساموکانگ توضیح نمیدم، میتونید برای جزئیات بیشتر اپیزود 13 پادکست ساگا رو بشنوید. حالا جوانزانگ میاد و بعد از 500 سال ساموکانگ رو آزاد میکنه به شرط اینکه به حرفای اون گوش کنه. پادشاه میمون رو موافقت میکنه، ولی از اونجایی که شیطنت و نافرمانی توی وجودش بوده خیلی زود راهشون از هم جدا میشه. در واقع یه جایی توی جاده به چند تا دوز برمیخورن و ساموکانگ برخلاف دستور جوانزانگ اونها رو میکشه و وقتی این راه بهش اعتراض میکنه عصبانی میشه و فرار میکنه. البته بعد پشیمون میشه و برمیگرده، ولی این بار توی تله گوانیین گیر میفته. این تله چی بوده؟ وقتی میرسه پیش جوانزانگ توی وسایلش یک کلاه یا یک تاج طلایی پیدا میکنه. میپرسه این چیه؟ جوانزانگ میگه آره، اگه این تاج رو بذاری روی سرت کل متون مقدس رو حفظ میشی و دیگه لازم نیست زحمت زیادی بکشی. همینطوری اوتوماتیک به درجه بالایی میرسی. ساموکانگ هم گول میخوره و مثل یک شاگرد تنبل برای راحت شدن این تاج رو میذاره روی سرش. به محض اینکه تاج میشینه روی سرش، جوانزان شروع میکنه به خوندن یه وردی و این تاج ریشه و شاخک در میاره و توی جمجمه میمون فرو میره. خلاصه با همین درد و عذابه که جوانزان میتونه پادشاه میمونها رو کنترل و به اصطلاح رام کنه. اگر تصاویر سان ووکانگ رو هم جای مختلف دیده باشید، یکی از المان‌هایی که همیشه حضور داره در کنار اون عصای معروفش این تاج طلایی هست. در نهایت این دو میرسن به رودخونه‌ای و یک دفعه اژدهایی از اون داخل رودخونه میپره بیرون و اسبشون رو میخوره. بعد از کلی جنگ و دعوا میفهمن که اون اژدها اسمش یولانگ هست و در واقع به فرمان گوانین قرار کمکشون. یولانگ به شکل اسبشون در میاد و جوانزانگ و سان ووکانگ سوار بر اون راه میفتن تا مسیرشون رو به سمت غرب ادامه بده. خب این خلاصه ای بود از اتفاقاتی که توی اپیزود 29 ازشون شنیدیم. فکر میکنم دیگه نیازی به صحبت اضافه نباشه و دعوت میکنم که با من ادامه داستان سفر به غرب رو بشنوید. جاده های گلی کوهستانی، درختان بلند با برگ های سبز پررنگ، خونه های رنگ رو رفته که توی دهکده های کوچیک کنار هم قرار گرفته بوده. اینها مناظر آشنایی بود که طی چند هفته اخیر بارها و بارها از جلوی چشمای جوانزانگ و همسفرانش رد شده بود. روزایی که خوششانستر بودن، صاحبان یکی از همون خونه های کهنه بهشون جایی برای خواب و یه وعده مختصر غذا میداد. بقیه روزها هم توی غاری گوشهی روی زمین میخوابیدند و غذاشون رو از همون جنگل هایی که از بینش رد میشدن تامین میکردن. تا اینکه یک روز وقتی در مسیر جادهی که از وسط یک دهکده کوهستانی میگذشت عبور میکردن، چشمشون افتاد به یه معبد بزرگ با دیوارهای بلند و سفید. سان ووکانگ سریع از پشت اسب روی شاخهی پرید و رفت تا اون معبد رو بررسی کنه. میمون بعد از چند ثانیه برگشت و از همون بالای درخت گفت: ارباب، ارباب، باورت نمیشه، اینجا معبد گوانینه. مطمئنم راهبای این معبد وقتی بفهمن چقدر گوانین هوا تو داره ازت حسابی پذیرایی میکنن. منم بالاخره بعد مدت ها میتونم یه غذای حسابی بخورم و سرم و روی یه بالش نرم بذارم زمین. با این حرف سان ووکانگ رفت تا ورود جوانزانگ رو زودتر اعلام کنه و راهب هم به اسب سفیدش اشاره کرد تا دنبالش به سمت معبد بره. به نزدیکی معبد که رسیدن، مرد سالخورده‌ای رو دیدن که دم در منتظرشون ایستاده بود. وقتی جوانزانگ از اسب پیاده شد و بهش ادای احترام کرد، گفت: معبد بانو گوانین افتخار داره که میزبان زائر مقدسی مثل شما باشه. این میمون به من گفت که شما از طرف خود بودیساتوا مأموریتی دارید تا به سمت کوهستان‌های غربی برید. جوانزانگ تعظیمی کرد و گفت: لطف و مرحمت بانو گوانین به این بنده حقیر همیشه جریان داشته. قطعا برای من هم افتخاره که شبی رو در کنار بزرگان این معبد بگذرونم. خدمتکار با لبخند راهب و همراهانش رو به داخل راهنمایی کرد و توی یکی از اتاقهای معبد ازشون پذیرایی کرد. بعد از تمام شدن غذا، پیرمرد گفت که راهب اعظم برای مراسمی از معبد خارج شدن ولی شب میزبان اونها خواهند بود. جوانزانگ هم به نشونه احترام تعظیمی کرد و در جواب گفت تا اون موقع توی همون اتاق به استراحت و دعا مشغول خواهند بود. زائر مقدس و پادشاه میمون‌ها بعد از اینکه از غذایی که براشون آورده بودن خوردن، در انتظار شب نشستند و شروع کردند به دعا خوندن. چند ساعت بعد یکی از خدمتکاران معبد در اتاقشون رو زد و گفت که راهب اعظم به زودی میزبانشون خواهد بود و از اونها خواست که برای شام به تالار اصلی بیان و به بقیه راهبان معبد بپیوندن. جونزانگ میدونست که اونجا معبد بزرگیه و حتما بروبیای خاص خودش رو داره، ولی بازم وقتی در تالار رو باز کردن منظره‌ای که میدید باعث حیرتش شد. حدود 100 نفر راهب با لباس‌های نارنجی رنگ یک دست و سرهای تراشیده در دو طرف تالار پشت میزهای چوبی کوچیکی روی زمین نشسته بودند و در سکوت انتظار ورود راهب اعظم رو می‌کشیدند. شمدون‌های طلایی تالار و پرده‌هایی که روشون نقاشی‌های ظریف کشیده شده بود باعث شده بود اونجا بیشتر شبیه به قصر امپراتور بشه تا یه معبد بودایی. ولی خب جوانزانگ هم اهل قضاوت کردن نبود و میدونست که هر معبد به یه شکل راه و رسم بودا رو زنده نگه میداره. برای همین وقتی پادشاه میمونها به زرق و برقی که جلوی چشمشون میدیدن اشاره کرد، فقط دستشو بالا آورد، ازش خواست که ساکت باشه و احترام میزبانانشون رو نگه داره. چند دقیقه بعد از اینکه همه ی حاضرین سر جاشون قرار گرفتن، در تالار یک بار دیگه باز شد و راهب اعظم به همراه 6 نفر از خدم و حشمش در پشت سر وارد شدن. پیرمرد کمر خمیده‌ای داشت و پوست و اجزای صورتش طوری آویزون بود که انگار تاب مقاومت در برابر قدرت جاذبه رو نداره. ولی لباس زرشکی رنگ مخملی و زربافتی که زیر ردای راهبانش پوشیده بود و کلاه مجلل و جواهر نشانی که روی سرش گذاشته بود، حواسها رو از ظاهر پیر و فرسوده و چشمهای خاکستری رنگی که حالا دیگه تقریبا چیزی نمی دیدن پرت می کرد. همین طوری که راهب اعظم با تکیه به عصای طلاییش به سمت صندلیش قدم میزد، حاضران در دو طرف تالار به نشونه احترام پیشونیشون رو روی زمین گذاشته بودن. وقتی پیرمرد بالاخره روی صندلیش جا گرفت و راهبان سرشون رو بالا آوردن، یکی از دستیارانش به جوانزانگ و پادشاه میمونها که سمت راست روی زمین نشسته بودن اشاره کرد و با صدای بلندی گفت: آری جناب، معبد ما امشب مهمان جوانزانگ زائر مقدس از سرزمین‌های مرکزی و ساموکانگ پادشاه میمون هاست. این دو تحت حمایت و به امر بانو گوانین در حال سفر به سمت غرب هستند. راهب اعظم گردنش رو آهسته چرخون و با صدایی که به سختی از ته گلوش در میومد گفت: به معبد حقیر ما خوش اومدی. به نام گواندین بزرگ افتخار ماست که تا هر وقت که خستگیتون برطرف بشه و آماده ی سفر دوباره بشید، میزبان شما باشیم. جوانزانگ سرش رو به نشونه تعظیم پایین آورد و گفت: از محبت شما سپاسگزارم عالی جناب، ولی راه ما طولانیه و مسیرمون پر از خطر. اگر اجازه بدید فقط همین امشب قوار سفر بیوقفه چند روزمون رو پاک کنیم و فردا قبل از ظهر از اینجا بریم. راهب اعظم چند ثانیه‌ای در همون حالت تماشاش کرد و بعد بدون اینکه حالت صورتش عوض بشه و یا چیز دیگه‌ای بگه، سرش رو برگردوند و نگاهش رو به میزی که جلوش بود دوخت. بعد از تمام شدن مراسم شام و همینطور که راهبان در انتظار سرو چایی داشتن بین خودشون زمزمه می کردن، دستیار راهب اعظم صداش رو یک بار دیگه بالا برد و رو به جوانزان گفت: راستی مهمانان ما نگفتن چه مدت توی راه بودن. جوانزان که سکوت ناگهانی تالار کمی معذبش کرده بود، گلوش رو صاف کرد و با لبخند گفت: حقیقتش حساب روزا دیگه از دستم در رفته، ولی از روزی که از پایتخت امپراتوری راه افتادیم کمی کمتر از یک سال میگذره. دستیار در ادامه پرسید: آها، ولی چرا اینقدر تعداد همسفرانتون کمن؟ اگر مأموریتی که میگین اینقدر مهمه، شایسته بود که امپراتور افراد بیشتری رو باهاتون بفرستن. جوان زان جواب داد: بله درست میگی. در واقع من سفرم رو از پایتخت همراه با گروهی از فرستادگان امپراتور شروع کردم، اما متاسفانه میانه راه اتفاقاتی پیش اومد که این همسفران رو از دست دادم. این میمون رو هم در کنار کوه دو جبهه پیدا کردم و به دستور بودیساتوا با خودم آوردمش. قبل از اینکه دستیار بتونه سوال بعدی رو بپرسه، خدمتکاران کاسه های چینی با لبه طلایی رو جلوی حاضران گذاشتن و همزمان از چای خوش عطر و خوش رنگی که داخل قوری ها داشتن براشون ریختن. جونزان کاسش رو بالا آورد و بعد از بو کشیدن چای گفت: به به، باورم نمیشه بعد از مدت ها فرصت نوشیدن چنین معجون خوش عطر و طعمی رو توی چنین کاسه زیبا و خوشنقشی پیدا کردم. دستیار خندید و گفت: حتما مبالغه میکنی. شمایی که از پایتخت میاید قطعا توی مهمونی های مجللتری شرکت کردید و هدایای با ارزشتری دریافت کردید. حتی شرط میبندم از اون هدایا چیزی همراه با خودتون داشته باشید. جوانزان کم با لبخند جوابش رو داد و گفت: راستش من که تمام عمرم رو توی یه معبد کوچیک گذروندم. توی بغچه سفرم هم جز یه دست لباس کهنه و یه مشنون خوش چیزی ندارم. در اینجا ساموکان که تا اون لحظه ساکت به حرفای اونا گوش میداد، کاسه چایش رو روی میز گذاشت و گفت: ارباب، پس اون ردای طلایی چی؟ با شنیدن این حرف لبخند روی لب جوانزانگ خوش شد و توی چشمای میمون خیه شد. میمون ادامه داد: نمیدونی کدوم ردا رو میگم؟ همون که گفتی خود گوانین بهت هدیه داده. میخوای برم بیارمش؟ در این لحظه همه راهبانی که توی تالار بودن بی مقدمه زدن زیر خنده. دستیار همونطور که سعی داشت جلوی خندش رو بگیره گفت: حتما همسفرتون شوخی میکنه. فکر نکنم کسی تا حالا یه ردا رو به عنوان گنجینه حساب کرده باشه. من نمیدونم اوضاع توی معبدی که شما ازش میایید چجوریه، ولی راهبان معبد ما هر کدوم حداقل 20 دست ردا دارن. خود عالی جناب که بیشتر از 700 ردا دارن که از نقاط مختلف دنیا براشون هدیه فرستاده شده. جونزان که سعی داشت بحث رو عوض کنه گفت: بله درست میگید، واقعا اون ردا چیز قابلی نیست. فقط من کنجکاو بودم که این معبد چند. ولی قبل از اینکه بتونه حرفش رو تموم کنه، ساموکانگ پرید وسط و گفت: نه، مگه خودت نگفتی همون موقع که بودیساتوا این ردا رو بهت هدیه داد همه از حسادت چشاشون از حدقه در اومده بود؟ بذار برم بیارمش، حاضرین خودشون قضاوت کنن. جوانزانگ سرش رو به گوش میمون نزدیک کرد و آهسته زمزمه کرد: چی کار داری میکنی؟ برای چی الکی خودنمایی میکنی این وسط؟ ما اینجا غریبه ایم. بی خود مسابقه قدرت و ثروت را ننداز. ساموکان اخماش رو تو هم کرد و جواب داد: نروا، من میدونم. همون موقع که از در معبد وارد شدیم، من فهمیدم اینا خیلی ما را ندید بدید حساب میکنن و فکر میکنن از پشت کوه اومدیم. حالا درست از پشت کوه هم اومدیم، ولی ندیگه اینقدر. بذار بدونم تو هم برای خودت مقام و مرتبه ای داری. بعد با یه جهش رفت و خورجین جوانزانگ رو از توی اتاقشون با خودش آورد و شروع کرد به گشتن داخلش. جوانزانگ با لبخند معذبی رو به جمعیتی که شاهد اون صحنه بودن سعی داشت جلوی میمون رو بگیره، ولی بعد از چند ثانیه ساموکانگ با فریاد پیروزمندانه یک بستر رو از داخل کیف بیرون کشید و بالا بود. پادشاه میمون ها به فضای خالی وسط تالار رفت و کاغذهایی که دور ردا پیچیده شده بودند رو کنار زد. بعد هم ردا رو باز کرد و همون وسط پهنش کرد تا همه بتونن خوب ببیننش. زیبایی اون ردا و درخشش نخهای طلایی و دونه های مروارید و جواهراتی که داخل بافتش به کار گرفته شده بود، قدرت کلام را از حاضرین گرفت. دو سه نفر از شدت حیرت کاسه چایشون رو به زمین انداختن. همونطور که جوانزانگ از خجالت سرش رو پایین انداخته بود و پیشونیش رو میمالید، یه دفعه صدای هق هق آرومی سکوت تالار رو شکست. سرها همه برگشت به سمت بالای تالار و راهب اعظم رو دیدن که همونطور که به ردا خیره مونده بود گریه میکرد. جوانزانگ فوراً گفت: حضرت والا باید من رو ببخشن اگر به محضرشون بی احترامی شد. میگم این میمون همین الان ردا رو جمع کنه و برگردونه سر جاش. راهب پیر گفت:
گریه من به خاطر چیز دیگه ایه. من 270 سال روی این زمین عمر کردم و فکر نمی کردم دیگه حسرتی برام باقی مونده باشه. اما حالا قصه دارم که چرا الان که سوی چشمام ضعیف شده و توی نور کم این تالار باید این گنجینه زیبا رو ببینم. حقیقتاً که خدایان من رو دوست نداشته.
جوانزان که کمی خیالش راحت شده بود گفت: خب این که مشکلی نداره. اگر نور تالار کمه میشه دستور بدید چراغ‌های بیشتری بیارن. اما راهب اعظم جواب داد:
نه نه نه، یه همچین پارچه درخشانی با چنین جواهرات براقی اگر نور بیشتری بهش بخوره حتما منو کامل کور میکنه.
جوانزان دوباره با کمی شک و تردید پرسید: پس حضرت والا میخوان توی چه نوری این ردا رو ببینن؟ راهب اعظم سرش رو چرخوند و نگاهی به دستیارش کرد. بعد از کمی مکس دوباره روش رو برگردوند و جواب داد:
میدونم که این ردا گنجینه بزرگیه، اما اگر به این پیرمرد اجازه بدید امشب اون رو با خودم به اتاقم ببرم و تا صبح با دقت زیر نور چراغ‌های اتاقم بررسیش کنم. قول میدم فردا قبل از رفتن صحیح و سالم بهتون برش گردونم.
جوانزان ته دلش از این پیشنهاد ناراحت شده بود، اما نمیدونست چطور درخواست میزبانشون رو رد کنه. ولی برخلاف اون، سانووکان خوشحال از این که تونسته راهبان اون معبد رو تحت تأثیر قرار بده ردا رو تا کرد و جلو. بعد هم با غرور گفت: بیا پیره من، هر چقدر دلت خواست تا صبح نگاش کن و به بقیه راهبان هم نشونش بده، چون هیچ کدومتون تا آخر عمر همچین ردایی رو نخواهید دید. فقط حواست باشه ارباب من آدم مهربون و بخشنده ایه، اما اگه یه نخ از این ردا کم بشه سر و کارت با منه ها. به این ترتیب مهمونی شام به پایان رسید. راهب اعظم و همراهانش با ردای طلایی به اقامتگاهشون برگشتن و جوانزانگ و پادشاه میمونها هم رفتن تا شب رو در اتاقی که براشون آماده کرده بودن بگذرونن. وقتی به اتاقشون رسیدن جوانزانگ صداش رو بالا برد و رو به میمون گفت: بیا، خیالت راحت شد اون ردای با ارزش رو دادی رفت؟ از اینجا به بعد هر دردسری که پیش بیاد مسئولش فقط تویی. سانووکانگ همونطور که داشت توی رخت خوابش جا میگرفت گفت: چه درد سری ارباب، فکر کردی با وجود من جرأت دارم به دزدنش؟ در ضمن اینا همشون راهب بودایی هن، یعنی میگی ممکنه به همین راحتی وسوسه بشن؟
جوانزانگ جواب داد: تو که از حرص و طمعی که توی دل آدم هست خبر نداری؟ در ضمن دیدی که همشون وقتی چشمشون به ردا افتاد چه واکنشی داشته؟
سانووکانگ سرشو گذاشت روی بالش و با بیخیالی گفت:
خیالت جمع باشه، گفتم که اگه اتفاقی پیش بیاد من خودم مسئولیتشو به عهده میگیرم. حالا هم بگی بخواب تا فردا صبح زود را بیفتی.
جوانزانگ دیگه اون بحث رو ادامه ند، اما نمیتونست از حس بدی که ته دلش داشت چشم پوشی کنه. از طرف دیگه راهب اعظم همراه با دستیارانش ردا رو وسط اتاق پهن کرده بودن و بدون اینکه ذره ای از حسرت و شگفتیشون کم بشه زل زده بودن بهش. در این بین راهب آه عمیقی کشید و گفت:
ای کاش فرصت بود و میشد این ردا رو به تن کنم.
یکی از دستیاران گفت: خب این که کاری نداره آردی جناب، میتونیم از مهمونامون بخوایم یه هفته دیگه بمونن و شما توی این مدت هر چقدر دلتون خواست این ردا رو بپوشید و لذتش رو ببرید.
راهب اعظم با تأسف سری تکون داد و گفت:
چه فایده، آخرش باید اون رو پس بدن. حتی اگر ازشون بخوایم که 1 سال یا 10 سال اینجا بمونن در نهایت باید اون رو از تنم در بیارم و ازش جدا بشه.
به نظر شما راهی وجود داره که این گنجینه با ارزش برای همیشه مال من بشه؟
دست یاران و راهبان حاضر سری چرخوندن و به همدیگه نگاه کردن. همه جواب اون سوال راهب اعظم رو خوب می دونستن و از قصد پیرمرد خبر داشتن، ولی هیچ کدوم جرأت نداشت با کلمات اون رو به زبون بیاره. بعد از چند دقیقه سکوت، بالاخره یکی از راهبان لب به صحبت باز کرد و گفت:
حضرت والا، اگه میخواین این ردا مال شما بشه، یه راه ساده وجود داره. این مهمونای ما راه طولانی رو اومدن و احتمالاً الان خیلی خستن و به این راحتی بیدار نمیشن. میتونیم به چند تا از نگهبانان قوی ترمون بگیم وسط شب به اتاقشون حمله کنن و دخلشون رو با چاقو و نیزه بیارن. مطمئنم کسی از ورود اونها به این معبد خبر نداره و میتونیم توی حیات پشتی دفنشون کنیم. در آخرم این نگهبانا رو به خاطر جرمی که مرتکب شدن مدت کمی زندانی میکنیم و خود شما میتونید دعا کنید تا گناهانشون بخشیده بشه. اینطوری این ردا میتونه به عنوان یه یادگاری از مهمونامون پیش ما بمونه و عالی جناب هم به آرزوشون برسن.
راهب اعظم با شنیدن این حرف اشک شوق توی چشماش جمع شد و گفت:
احسنت پسرم، چه نقشه عالی و کاملی. اگه کسی نظر دیگه ای نداره، همین الان دستور اجراش رو بدم.
در این بین یکی از راهبان جوانتر که عاقل‌تر هم بود جلو اومد و گفت:
آری جناب، متاسفانه این نقشه یه مشکل اساسی داره. درسته ما میتونیم به راحتی کار خودمون راهب رو تموم کنیم، اما از قدرت رفیق پشمالوش اطلاعی نداریم. اینطور که از حرف زدنش پیدا بود، کار این میمون محافظت از این زائر توی سفرش هست و از اونجایی که مستقیماً توسط خود بانو گوانین این مأموریت رو گرفته، میتونیم تصور کنیم که موجود قدرتمندی. اگه اجازه بدید من یه نقشه بهتر دارم.
همونطوری که راهب جوان داشت از نقشش برای به دست آوردن ردای طلایی میگفت، حاضرین با اشتیاق و چشمای گرد به حرفاش گوش میدادن. وقتی صحبتاش تموم شد، راهب اعظم دو دستش رو با خوشحالی بالا برد و گفت:
آفرین بر تو، حقیقتاً یکی از شاگردای خودم هستی. برید و همه کارهایی که این جوان گفت رو اجرا کنی تا این گنج با ارزش برای من بشه.
نیم ساعت بعد بخش زیادی از راهبان داشتن توی معبد این طرف و اون طرف می رفتن. بعضیشون داشتن کمک می کردن تا ساختمونهای نزدیک جایی که جوانزانگ و همسفرانش توش خوابیده بودن خالی بشه و بعضی های دیگه هرچی چوب و هیزم و شاخه خشکیده به دستشون می رسید رو جمع می کردن و کنار محل اقامت مهموناشون تلمبار می کردن. همه سعی داشتن در نهایت سکوت کاراشون رو بکنن و صدایی ازشون بلند نشه. چیزی نگذشت که دور تا دور ساختمون رو تپه های چوب آغشته به روغن سوخت پر کرد. وقتی کار تموم شد، همون راهبی که پیشنهاد اون نقشه رو داده بود جلو اومد و مشعلی که توی دست داشت رو روی یکی از تله های چوب انداخت. در همون زمانی که راهب اعظم توی اتاقش داشت ردای طلایی رو به کمک دستیارانش بتن می‌کرد، آتیش در کمتر از چند ثانیه ساختمانی که جوانزانگ و ساموکانگ درش خوابیده بودن رو محاصره کرد.
سانفوکانگ خیلی سعی کرد بخوابه. مدام توی رخت خوابش این طرف و اون طرف می شود. ولی از اونجایی که گوشهای تیزی داشت، صدای پای صدها راهب که توی راهروها و بیرون توی حیات راه می رفتن نمی گذاش خوابش ببره. میمون بالاخره تسلیم شد و با بدخلقی از سر جا بلند شد.
پیش خودش فکر کرد چه خبر اون موقع شب که راهبای این معبد اینطور به جنب و جوش افتاده. نکنه فردا یه مراسمی چیزی دارن و به ما نگفتن. بعد کمی فکر کرد و گفت نکنه واقعا یه نقشه‌ای برای ما کشیدن. سان وکانگ تصمیم گرفت که بره و اوضاع رو یه بررسی بکنه و برای اینکه از چشم‌ها پنهون بمونه به شکل یه زنبور در اومد و از لای در رفت بیرون. همین که با آسمون رفت و یه گشتی توی محوطه معبد زد، شکش تبدیل به یقین شد. تعداد زیادی از راهبان رو دید که داشتن هیزم کنار ساختمونی که اونها توش خوابیده بودن میگذاشتن و شستش خبردار شد چه برنامه‌ای براشون چیدن. پیش خودش گفت ببین نامردا رو، میخوان ما رو آتیش بزنن و ردا رو واسه خودشون بردارن. گوانین، کجایی که ببینی راهبان چه آدمای تباهی از آب در اومده. حقشه همینجا عصامو در بیارم و یکی یکشون رو پهن کنم کف زمین. ولی خب ارباب رو چیکار کنم؟ بهش قول دادم دیگه آدم نکشه. سان وکانگ از توی آسمون نگاهی به اطرافش کرد و به این فکر کرد که چطور میتونه حق این آدمای خیانتکار رو بذاره کف دستشون. بعد از کمی فکر کردن روی یکی از سقف‌ها نشست و به شکل اصلیش در اومد. با لبخند شرارانه‌ای گفت آها، من نمیتونم بکشمشون ولی میتونم جواب آتیش رو با آتیش بدم. اما قبل از اون باید از ارباب محافظت کنم. پادشاه میمون‌ها از همونجا روی سقف معبد با یک پرش به دل آسمون پرواز کرد و جلوی قصر آسمانی خدای به نام ویروپاکشا فرود اومد. ویروپاکشا از دوستان و البته دشمنان قدیمی سان وکانگ بود. سان وکانگ اونجا موقعیتش رو توضیح داد و از این خدا یک پتوی جادویی ضد آتیش قرض گرفت و قول داد که فردا صبح اون رو پس بیاره. بعد با یه پرش دیگه به زمین برگشت و اون پتو رو روی جوانزانگ و همینطور وسایلشون کشید. حالا تنها کاری که باقی مونده بود این بود که بره و از دور منتظر بایسته تا راهبان معبد نقششون رو اجرا کنه. به محض اینکه مشعل روی چوب‌ها افتاد و آتیش روشن شد، سان وکانگ دستی که عصا توش داشت رو یک بار بالا برد و آورد پایین. با این حرکت پادشاه میمون‌ها باد اول به صورت ملایم و آهسته شروع به وزیدن کرد و به تدریج سرعتش بیشتر و بیشتر شد. آتیشی که قرار بود فقط اتاق مهمانان رو بسوزونه با اون باد اول به ساختمون بغلی و کم کم به کل معبد سرایت کرد. راهبانی هم که تا چند دقیقه پیش داشتن چوب برای اون تهیه می‌کردن حالا با وحشت و سردرگمی دنبال سطل‌های آب می‌گشتن. ولی خب تلاشاشون فایده چندانی نداشت و ظرف یه چشم به هم زدن کل معبد رفت رو هوا. اونقدر سری آتیش به همه جا سرایت پیدا کرد که نور اون رو میشد تا کیلومترها اون طرف تر دید. از قضا یکی از کسایی هم که این نور رو دید یه هیولا. این هیولا به شکل یه خرس سیاه خیلی بزرگ بود که توی غاری بالای کوه نزدیک به معبد زندگی میکرد. این خرس روزگاری موجود شروری بود که اهالی اون منطقه رو خیلی اذیت میکرد. اما حالا دیگه توبه کرده بود و با کمک راهبان همون معبد سعی داشت با راه و رسم بودا آشنا بشه. برای همینم هم بود که وقتی معبد رو توی آتیش دید پیش خودش فکر کرد احتمالاً باید بره و بهشون کمک کنه. خرس سیاه سریع از کوه پایین اومد و خودش رو رسوند به معبد. از اونجایی که فکر میکرد راهب اعظم جونش بیشتر از بقیه اهمیت داره و به خاطر سنش بیشتر هم در خطر هست، مستقیم رفت به سمت اتاق پیرمرد تا نجاتش بده. ولی وقتی رسید به اونجا کسی رو پیدا نکرد و فقط یک ردای طلایی رنگ و پرنقش و نگار رو دید که کف زمین پهن شده. البته که زیبایی سحرآمیز ردا اون رو هم مجذوب خودش کرد و باعث شد سوختن معبد و نجات راهبان رو به کلی فراموش کنه. خرس نگاهی به دور و برش کرد، و وقتی مطمئن شد کسی نمی بینتش، ردا رو از روی زمین برداشت و بدون توجه به فریادهای دوروبرش از معبد فرار کرد. صبح روز بعد، ژونزانگ با طلوع آفتاب و البته صدای داد و فریادهای راهبان معبد که هنوز سعی داشتن وسایل و دوستانشون رو از زیر خرابه‌های معبد بیرون بکشن، بیدار شد. وقتی چشماش رو باز کرد، اولین چیزی که توجهش رو جلب کرد این بود که سقفی بالای سرش نبود. یکم که بیشتر گذشت، بوی تند دود و سوختگی زد زیر دماغش و باعث شد خواب از سرش بپره. وقتی سرش رو چرخوند، دید نه تنها سقف بلکه دیوارهای اتاق هم سر جاشون نبودن. به نظر می اومد دیشب کل معبد آتیش گرفته باشه، ولی نمی دونست چطور خودش و وسایلش به شکل معجزه آسایی سالم مونده. از جا بلند شد و سعی کرد توی اون شلوغی از یه نفر بپرسه چه اتفاقی افتاده. منتها دوروبرش رو ابر غلیظی از دود و گرد و غبار گرفته بود و کسی هم توجهی به حضور اون نداشت. ژانزان که دیگه صبرش تموم شده بود با صدای بلندی فریاد زد: سان ووکانگ! توی یه چشم به هم زدن میمون جلوش ظاهر شد و با لبخند شیطنت آمیزی گفت: صبح بخیر ارباب، دیشب خوب خوابیدی؟ ژونزانگ با عصبانیت پرسید: نمیخوای توضیح بدی اینجا چه خبر شده؟ چرا همه جا آتیش گرفته؟ من که میدونم همش زیر سر توه. سان ووکانگ که انگار بهش برخورده باشه اخماشو تو هم کرد و گفت: من برای چی باید این معبد رو آتیش بزنم؟ این راهبان بودن که میخواستن ما رو توی اتاقمون گیر بندازن و آتیشمون بزنن. راستش فکر کنم حق با تو بود. این آدم های بیظرفیت جنبه دیدن همچین ردای خوشگلی رو نداشتن و میخواستن به خاطرش ما رو سر به نیست کنن. منم فقط آتیشی که برای ما روشن کرده بودن رو به خودشون برگردوندن. ژونزانگ گفت: آخه چطور ممکنه به خاطر یه ردا بخوان ما رو بکشن؟ بیا بریم راهب اعظم رو پیدا کنیم و اصل ماجرا رو ازش بپرسیم. سان ووکانگ اعتراضی نکرد و فقط با بیتفاوتی شونه‌هاش رو بالا انداخت و دنبال اربابش رفت. وقتی از بین خرابه ها راهشون رو به اقامتگاه راهب بزرگ پیدا کردن، پیرمرد رو دیدن که کف اتاقش نشسته بود و زاری میکرد. همینطور که با دو دست توی سرش میزد با آه و ناله میگفت:
آه ردای قشنگه، گنج بی نظیرم، ردای طلاییم رو دزدیدن، حتی نگذاشتن یه شب بپوشمش.
ژونزانگ که پیرمرد رو توی اون حالت دید دلش سوخت و جلو اومد. دست روی شونش گذاشت و گفت: عالی جناب، اینجا چه خبر شده؟ برای چی معبد آتیش گرفته؟ راهب اعظم سرش رو بالا آورد و با چشم‌های اشکبار توی چشمای ژونزانگ نگاه کرد. در همون لحظه دهن پیرمرد از تعجب باز موند و رنگ از صورتش پرید. بعد بدون اینکه بتونه حرف دیگه‌ای بزنه از ترس سکته کرد و ول شد روی زمین. ژونزانگ هم که از واکنش پیرمرد شوکه شده بود شونه‌هاش رو تکون داد و یه بار دیگه گفت: عالی جناب چی شده؟ سان ووکانگ هم که از اون طرف قاه قاه میخندید گفت که پیرمرد دیگه تموم کرد. در همون لحظه چند نفر از راهبان معبد وارد شدند و با دیدن ژونزانگ با ترس فریاد زدن: روح، مهمانانمون از اون دنیا برگشتن تا انتقامشون رو بگیرن. سان ووکانگ فوری پرید و یقه دوتاشون رو گرفت و گفت: روح کجا بود؟ عقلتون از دست دادین؟ فقط نقشتون نگرفت و ما هر دومون صحیح و سالمیم. یالا بگید ببینم ردای طلایی ارباب من رو چیکار کردی؟
یکی از اون راهبان با ترس و درموندگی گفت: به خدا نمیدونم. دیشب همینجا توی اتاق راهب اعظم بود، ولی هیچ کدوم نفهمیدیم توی شلوغی بعد از آتیش چه بلایی سرش اومد.
پادشاه میمون‌ها چنگ زد به گلوش و گفت:
نمیدونی کجاست؟ دونه دونتون رو سلاخی میکنم تا پیداش کنی.
ژونزانگ با ناراحتی برگشت و رو به میمون گفت: سان ووکانگ،
قبلا در مورد خشونت چی بهت گفته بودم؟ سانبو کانکن با این حرف دو راهب رو پرت کرد روی زمین و گفت
خیلی خواه، من که کاریشون ندارم، ولی بالاخره این ردا باید پیدا بشه.
یکی از راهبانی که از بیرون در شاهد این صحنه بود با ترس و لرز جلو اومد و گفت
من میدونم اون ردا کجاست. دیشب اون هیولا رو دیدم که ردا رو انداخته بود روی دوشش و داشت وسط شلوغی فرار میکرد.
سانبوکانگ دو قدم به سمت راهبی که حرف رو زده بود جلو اومد و با لحن تهدیدآمیزی گفت
کدوم هیولا دقیقا؟
راهب با انگوش به کوه بلندی که پشت سرشون پیدا بود اشاره کرد و جواب داد
بالای اون کوه توی یه غار یه خرس سیاه زندگی میکنه که هر از گاهی برای آموزش دیدن به معبد ما میومد. دیشب وسط شلوغیا دیدمش که از اتاق راهب اعظم بیرون میومد و اون ردا رو انداخته بود روی شونش.
سانبوکانگ اساش رو از پشت گوشش بیرون کشید و داشت آماده میشد که بپره به سمت اون کوه که جوانزانگ فریاد زد
وایسا، چه شکلی میخوای اون هیولا رو پیدا کنی و ردا رو ازش پس بگیری؟ اصلا کجا میخوای بری و منو تنها بگذاری؟
میمون سرشو برگردوند و نگاهی به جوانزانگ کرد. بعد برگشت و به راهبانی که از ترس به همدیگه چسبیده بودن گفت
های شماها، حواستون به منه؟ این مردی که میبینید ارباب منه. یکی از اون اتاقایی که هنوز خراب نشده رو براش آماده کنید تا من برمیگردم توش استراحت کنه. آها، راستی به اسب سفیدمون که توی استبله هم برسید. پذیرایی و نهارم فراموش نشه. اگه برگردم و ببینم اربابم یک ذره از دستتون ناراحته، میدونید چه اتفاق میفته؟
سانبوکانگ با یک ضربه عصاش دیوار و اتاق رو پایین آورد و بعد بدون حرف اضافه عصا رو به شکل تهدیدآمیزی به طرف اون راهب ها گرفت.
میمون برگشت رو به جوانزانگ و گفت نگران نباش اربا، کاری با اون هیولا ندارم. فقط ردا رو سریع ازش پس میگیرم و برمیگردم. تو هم فقط استراحت کن و خودتو آماده کن که وقتی برگشتم راه بیفتی.
با این حرف میمون با یک جهش بلند روی یتی که ابر سفید توی آسمون پرید و بعد پرواز کرد و از اونجا دور شد. پیدا کردن غاری که اون خرس درش زندگی میکرد کار سختی نبود، چون بالای درش با حروف بزرگ این کلمات حک شده بود: غار بادهای سیاه.
سانبوکانگ میخواست اون هیولا رو غافلگیر کنه، برای همین آهسته و پاورچین وارد غار شد.
از دور صدای صحبت کردن چند نفر رو ته غار شنید و وقتی جلوتر رفت خرس سیاه رو دید که همراه با دو مرد نشسته بودن و چای میخورده.
خرس داشت میگفت
دوستان خوبم، همونطور که میدونید پس فردا تولد منه. شما و بقیه دوستانم هم هر سال به من لطف داشتین و مهمونی های شام مفصلی برگزار کردین. ولی امسال میخوام یه مراسم ویژه بگیرم. چون همین امروز از طرف خدایان یه ردای فوق‌العاده زیبا به دستم رسیده که فکر میکنم فقط مناسب پوشیدن توی چنین مراسم باشکوهی باشه.
به محض اینکه خرس این حرف رو زد و سانبوکانگ مطمئن شد دزد ردا خود همون موجوده، پادشاه میمون ها از پشت دیوار بیرون اومد و عصاش رو پر کرد وسط جمع اون سه نفر. دو مردی که کنار خرس نشسته بودن با جیغ و فریاد بلند شدن و فرار کردن. سانبوکانگ هم دستش رو بالا آورد تا عصاش برگرده پیشش و فریاد زد
آهای، یالا ردای ارباب من رو پس بده. بی خودم این کار نکن. میدونم این ردایی که میگی رو دیشب از معبد گوانیین دزدیدی. حالا هم تا له و لوردت نکردم سریع پسش بده که اربابم منتظره و نگران.
هیولای سیاه که از حمله ناگهانی میمون شوکه و عصبانی شده بود بدون اینکه جوابش رو بده با یه لگد محکم توی شکمش اون رو از غار پرت کرد بیرون. سانبوکانگ قبل از اینکه خیلی دور بشه تونست خودش رو توی هوا متوقف کنه و بعد با یه جهش مثل موشک به سمت غار برگشت. اما حالا در غار با دو تا سنگ سیاه خیلی بزرگ بسته شده بود و سانبوکانگ هر چی زور زد نتونست از جا تکونشون بده. از همون بیرون فریاد زد
های بیا بیرون تا حق تو بذارم کف دستت.
هیولا از داخل غار جواب داد:
فعلا نمیتونم، گشتمه و میخوام نهار بخورم. اگه دعوا داری برو و فردا بیا ببینم چی میگی.
سون ووکانگ با عصبانیت گفت: یعنی چی گشتمه؟ پاشو بیا بیرون تا حسابتو برسم.
بعد دوباره سعی کرد تا سنگ‌های در غار رو که انگار با جادو سر جا قفل شده بودن کنار بزن. وقتی تلاشاش به نتیجه نرسید، به آسمون پرواز کرد و از اون بالا نگاهی به کوه انداخت. بعد از کمی گشتن دور کوه و داد و فریاد زدن و فحش و ناسزا گفتن به خرس، با بدخلقی به سمت معبد برگشت تا به جوانزانگ خبر بده. اما از اتفاق توی راه برگشت موجود قد کوتاهی رو دید که با یه جعبه چوبی توی دستش از سمت کوه توی جاده‌ای که به معبد میرسید میرفت. میمون حد زد که اون موجود از خدمتکاران خرس سیاه باشه و از همون بالا عصاش رو پرت کرد روی فرق سر موجود بیچاره و اون رو پهن کرد کف زمین. بعد هم فرود اومد و جعبه‌ای که موجود با خودش میبرد رو باز کرد. توی اون جبه دعوتنامه‌ای بود از طرف خرس سیاه به راهب اعظم معبد گوانی برای حضور در مهمونی تولد هیولا. با دیدن اون نامه فکری به ذهن سان ووکانگ رسید و با لبخند زیرکانه‌ای برگشت به سمت غار. چند دقیقه بعد از این ماجرا یکی از خدمتکاران خرس سیاه براش خبر آورد که راهب اعظم معبد گوانین اومده پشت در غار و میخواد با اون ملاقات کنه. خرس با اینکه از این مراجعه سرزده راهب اعظم غافلگیر شده بود، ولی دستور داد تا راهنماییش کنن به داخل. خرس سیاه از راهب اعظم توی اتاق اصلی غار استقبال کرد و وقتی دید پیرمرد صحیح و سالمه با خوشحالی گفت:
حضرت والا، خیلی خوشحالم که شما رو اینجا میبینم. نور آتیشی که معبد شما گرفتارش شده بود تمام این منطقه رو روشن کرد و ما نگران سلامتی شما و راهبانتون بودیم، ولی انتظار نداشتیم شما رو امروز اینجا ببینیم، اون هم تنها. توی دعوتنامه نوشته بودم که مراسم تولد پس فرداست.
راهب اعظم در حالی که به عصاش تکیه داده بود لبخندی زد و گفت:
بله بله، متاسفانه دیشب به دلیل بی‌دقتی چند نفر از برادران بخش زیادی از معبد با خاک یکسان شد. ولی خوشبختانه چیز مهمی را از دست ندادیم. الان هم داشتیم برای دیدن تو می اومدیم که نام رسان تو رو توی راه دیدی. بقیه برادران من رو رسوندن پشت در غار و رفتن به کاراشون برسن. ولی راستش علاوه بر تازه کردن دیدار یه کار دیگه هم باهات داشتم. دیشب توی اتاق من یه ردای طلایی فوق‌العاده زیبا روی زمین پهن بود که الان دیگه اونجا نیست. چند نفر از برادران تو رو دیده بودن که برای کمک به معبد ما اومدی و اون ردا رو از آتیش نجات دادی. میخواستم ازت به خاطر کمکت تشکر کنم، ولی راستش این ردا متعلق به یکی از مهمانان معبده و پیش من امانت بود. اگه زحمتی نیست برو بیارش تا منم پسش بدم به صاحب اصلیش و وجدانم به خاطر خیانت در امانت در عذاب نباشه.
خرس سیاه با دقت یه نگاهی به پیرمرد کرد و بعد جواب داد:
اه واقعا؟ فکر میکنم عالی جناب و برادرانشون یه اشتباهی کردن، چون من دیشب با اینکه خیلی نگران شما بودم ولی از توی این غار تکون نخوردم. الان هم اگر به ردا احتیاج دارین میتونم بگم خدمتکارانم براتون یکی بیارن، ولی من چیزی از اتاق شما بر نداشتم.
راهب اعظم گفت:
مطمئنی؟ چون اون یه ردای معمولی نبودا. هر کسی که چشمش بهش بیفته ممکنه وسوسه بشه که اون رو برای خودش برداره.
خرس هم سری تکون داد و گفت:
نه غیر ممکنه، شما استاد منی، من که بهتون دروغ نمیگم.
چند لحظه سکوت برقرار شد و اون دو نفر زل زدن توی چشمای هم دیگه. بعد در یک چشم به هم زدن راهب اعظم تبدیل به سان ووکانگ شد و با عصاش سر خرس سیاه را هدف گرفت. ولی خرس هم که آماده بود نیزه بزرگش رو بیرون آورد و ضربه سان ووکانگ رو دفع کرد. پادشاه میمون ها با عصبانیت فریاد زد:
ای دروغگوی کثیف، یلا ردای ارباب من رو پس بده.
خرس هم همونطور که داشت با نوک نیزش به سمت میمون یورش می برد جواب داد:
باشه قبول، من اون ردا رو دزدیدم ولی پسش نمیدم. پس فردا تولدمه و حق دارم که توی این مناسبت ویژه چنین ردای زیبایی بپوشم.
سان ووکانگ از خرس عصاش رو پرت کرد و خرس هم به موقع جا خالید. مبارزه اون هیولا با سان ووکانگ و برخوردشون با دیوارهای غار باعث شد کوه و زمینهای اطرافش به لرزه در بیاد. بعد از چند ساعت درگیری و این طرف و اون طرف پریدن، این جنگ به خارج از غار و آسمون کشیده شد. ولی هیچ کدومشون نمیتونستن دست بالا رو پیدا کنن و هر بار که یه طرف میرفت که ضربه محکمی وارد کنه، حریفش با همون قدرت جوابش رو میداد. این زد و خورد بیبرنده اونقدر ادامه پیدا کرد که شب شد و بعد باز هم کش اومد تا طلوع آفتاب روز بعد. با بالا اومدن خورشید، خرس سیاه خودش رو رسوند به در غارش و با یک جهش پرید داخل. قبل از اینکه سان ووکانگ بتونه خودش رو برسونه، در غار بسته شده و حالا میمون یک بار دیگه داشت زور میزد تا اون سنگ‌های سیاه رو کنار بزنه. سان ووکانگ از همون بیرون فریاد زد:
کجا رفتی ترسو؟ بیا جنگی رو که شروع کردیم تمام کنیم.
خرس سیاه هم از همون داخل غار جواب داد:
نمیخوام، دیگه خسته شدم. معلومه که نه تو میتونی منو شکست بدی نه من تو رو. پس برو به زندگیت برس، این ردا رو هم فراموش کن.
سان ووکانگ از شدت عصبانیت میخواست همونجا کوه رو روی سر خرس خراب کنه، ولی از اونجایی که الان دیگه میدونست اون حیولا قوی تر از اونه که زیر آوارش دفن بشه و احتمالا شانسش رو برای به دست آوردن ردا برای همیشه از دست میداد، جلوی خودش رو گرفت. سان ووکانگ برای آروم کردن ذهنش نفس عمیقی کشید و کمی فکر کرد. چاره ای نداشت. برای حل و فصل بدون خشونت اون مسئله فقط یه نفر بود که میتونست کمکش کنه. پادشاه میمون ها با یک جهش دوباره به آسمون ها پرید و سوار بر ابرها به سمت اقیانوس های جنوبی رفت. گوانین روی تختش دست به سینه نشسته بود و پا روی پا انداخته بود. همونطور که مستقیم زل زده بود به موجودی که روبروش تا کمر خم شده بود، شعله های خشم از چشماش بیرون می زد. بعد از چند لحظه سکوت با صدای محکم و سردی گفت: میشه بگی اینجا توی قصر من چی کار میکنی؟ گفته بودم که همراه با ظاهر مقدس بری و ازش جدا نشی. یا نکنه حرفان به اندازه کافی واضح نبودن؟ سان ووکانگ خودش رو جمع جور کرد ولی سعی کرد جلوی بودیساتوا کم نیار. اون هم سینه‌ش رو داد جلو و گفت:
نه، متوجه حرفات شدم. خیلی هم مراقب اون راهب بیچاره هستم. اما میدونی که همین پریشب قصد جون ما رو کرد؟ بله درسته، راهبای معبد تو. میدونستی که راهب اعظم همون معبد با یه شیطان که توی کوههای اون اطراف زندگی میکنه دوست جونجونی شده؟ میدونستی همین شیطان ردایی که به جوان زانک هدیه داده بودی رو دزدیده؟
گوانین با عصبانیت از سر جاش بلند شد و به سمت سان ووکانگ اومد. در حالی که زمین از خشمش زیر پاشون میلرزید، یقه میمون رو گرفت و گفت:
بله بله، انگار چند وقتی بالا سرت نبودم پر رو شدی و یادت رفته من از همه چی خبر دارم. تو نبودی که جلوی این راه با فخر فروشی میکردی؟ اونم نبا گنج و دارایی خودت که با ردایی که هدیه من بود؟ تو نبودی که وقتی اونا آتیش رو روشن کردن بادها رو فراخوندی تا آتیش به همه جای معبد سرایت کنه؟ یادت رفته برای چی اون تاج طلایی رو روی سرت گذاشتم؟ یا لازمه ورد مخصوصش رو بخونم تا یادت بیفته؟ ساموکان که زیر دست بودی ساتوا نمیتونست ادا در بیاره التماس کنان گفت:
آی آی نه تو رو خدا، غلط کردم. راست میگی، من همه اون کارا رو کردم، ولی
گوانین میمون رو گذاشت روی زمین و ساموکان به صحبتش ادامه داد:
ولی خب واقعا اون هیولا ردای با ارزش جوانزانگ رو دزدیده. میدونم که اون گنج برای خودتو هم ارزش زیادی داره. برای همین اومدم تا بهم کمک کنی یه جوری بدون خشونت و درگیری اونو پس بگیری.
بودیساتوا که خشمش فروکش کرده بود با تأسف سری تکون داد و گفت: حالا برای این کار نقشه‌ای هم داری؟
ساموکاک هم جواب داد: راستش نه، امیدوار بودم بریم اونجا و با همدیگه یه راهی پیدا کنی.
گوانین دوباره نگاه آتشینی به میمون کرد، ولی بعد از چند لحظه انگار بیخیال شد و گفت: باشه بیا بریم، ولی اگه یه نخ از اون ردا کم شده باشه مسئولش فقط خودتی. یا با این حرف گوانین پا بر روی ابر سفید کوچیکی که سمت راستش معلق بود گذاشت و پرواز کرد و رفت. ساموکان کم با یه جهش به دنبالش به دل آسمون. وقتی به کوهی که محل سکونت خرس سیاه بود رسیدن، گوانین پیشنهاد داد اول اون اطراف رو خوب بگردن تا مطمئن بشن ورودی مخفی وجود نداشته باشه. ولی خیلی زود متوجه شدن که دری که با سنگ‌های سیاه بسته شده بود تنها ورودی اون غار بود. موقع این گشت و گذار اطراف کوه یه چیزی توجه گوانین رو خیلی جلب کرد. اینکه اونجا چقدر طبیعت زیبایی داره و حیوانات و گیاهان و رودها و بادها در چه هارمونی و نظم کاملی کنار هم زندگی میکنن. به هر حال اونا تصمیم گرفتن بیرون در غار کمین بگیرن تا فرصتی برای ورود پیدا کنن. البته طولی هم نکشید که این فرصت جلوی چشمشون ظاهر شد. از دور مردی رو در لباس خاکستری دیدن که با یک بشقاب شیشه‌ای توی دست داشت به غار نزدیک می شد. وقتی ساموکان چشمش به مرد افتاد با صدای آهسته‌ای گفت:
من این مرد رو می شناسم. دیروز توی غار با اون هیولا نشسته بودن و خوشوبش می کردن. حالا هم احتمالاً هدیه ای چیزی براش آورده.
قبل از اینکه گوانین بتونه بپرسه حالا نقشش چیه، میمون عصاش رو بیرون کشید و با یک پرش بلند اون رو روی سر مرد بیچاره پایین آورد. بودیساتوا با عجله جلو اومد و گفت: هی هی چی کار میکنی؟ مرد بیچاره رو برای چی کشتی؟ ولی ساموکان به جنازه‌ای که جلوی پاش افتاده بود اشاره کرد و گفت:
نگران نباش، اونم مثل خرس سیاه یه شیطان بود.
جایی که ساموکانگ بهش اشاره کرد به جای مرد یک گرگ خاکستری با جمجمه خورد شده افتاده. گوانین پرسید: خب باشه، حالا چه شکلی میخوای بری توی غار و ردا رو پیدا کنی؟ میمون هم خندید و بشقاب شیشه‌ای که از دست مرد گرفته بود رو جلو. کف اون بشقاب دو تا قرص سفید بود. ساموکانگ گفت:
این دوتا قرصی که میبینی برای جاودانگیه. من خودم قبلن کلی ازشون خوردم و مطمئنم که اون هیولا هم مصرفشون میکنه. فقط کافیه تو به شکل این شیطان در بیای و این قرصا رو ببری توی قا.
گوانین پرسید: اون وقت تو چی کار میکنی؟
ساموکان یکی از قرصها رو برداشت و پرتش کرد اون طرف و بعد خودش به شکل یه قرص گرد سفید رنگ در اومد و افتاد کف بشقا.
گوانین قانع نشده بود نقشه میمون عمل میکنه یا نه، ولی به هر حال به شکل اون مرد خاکستری پوش در اومد و با بشقاب شیشه‌ای رفت پشت در غار. اونجا خرس سیاه بدون اینکه به چیزی شک کنه از مرد استقبال کرد و گفت:
آه، نمیدونی چقدر به خاطر این قرصا ازت ممنونم. اگر اینا نبودن من تا الان بارها مرده بودم.
خرس با ذوق و شوق یکی از اون قرصها که بزرگتر بود رو توی دهنش انداخت و قورت داد. البته کمی تعجب کرد چون قرص بدون نیاز به آب خودش قل خورد و رفت توی معده‌اش. ولی قبل از اینکه بخواد به چیز دیگه ای فکر کنه، یه دفعه برخورده یه جسم محکم رو به دیواره معده‌اش احساس کرد. خرس سیاه دلش رو محکم گرفت، ولی یه چیزی توی دلش بزرگ و بزرگتر می شد و به اعضای بدنش و ریه‌هاش فشار می آورد. در عرض چند ثانیه نفس خرس سیاه بند اومد و با ناتوانی و ترس بدون اینکه بتونه در برابر حملات سان ووکانگ مقاومت کنه روی زمین افتاد و از هوش رفت. اما لحظات آخری که چشماش داشت بسته میشد، تصویر رفیقش رو دید که آروم آروم تبدیل شد به یه بانوی سفید پوش زیبا. گوانین دستش رو روی شکم خرس گذاشت و گفت:
ووکانگ، بس دیگه، اجازه نداری بکشیش، بیا بیرون.
میمون از دماغ هیولا پرید بیرون و به اندازه قبلیش برگشت. بودیساتوا این بار دستش رو روی سر خرس سیاه کشید و خرس به هوش اومد. به محض اینکه اون هیولا چشماش رو باز کرد و گوانین رو دید، تعظیم کرد و پیشونیش رو گذاشت روی زمین و گفت:
بودیساتوای بزرگ، باید من رو ببخشید. من نمیدونستم وجود بزرگی مثل شما قراره به این قاره محقر پا بگذاره، وگرنه یه مراسم خوش آمدگویی مفصل آماده میکردم.
گوانین گفت:
لازم نکرده. یه سوالی ازت دارم. اگه صادقانه جوابش رو بدی کافیه. من یک ردای جواهر نشان با نقش و نگارهای زیبا به ارباب این میمون هدیه داده بودم و حالا میگن تو اونو دزدیدی. راست میگن؟
خرس سیاه دوباره با ترس تعظیم کرد و گفت:
منو ببخشید بودیساتوای بزرگ. راستش من اون رو از اتاق راهب اعظم معبد شما برداشتم و چون فکر میکردم متعلق به معبده، گفتم خوبه ازشون قرض بگیرم و برای تولدم که امروزه بپوشم.
سان ووکانگ اعتراض کرد و گفت: اگر راست میگی، چرا وقتی بهت گفتم این ردا مال ارباب منه پسش ندادی و حاضر بودی به خاطرش جونت رو هم بدی؟
گوانین دستش رو بالا آورد و اشاره کرد تا میمون ساکت بشه. بعد ادامه داد:
خب حالا که به اشتباهت پی بردی، دستور بده همین الان بیارنش اینجا.
خرس سیاه به خدمتکارانش اشاره کرد و اونها هم از یکی از اتاقهای پشتی غار ردای طلایی رو آوردن و توی دست گوانین گذاشته. بودیساتوا هم اون رو تحویل سان ووکانگ داد و گفت:
اینو میگیری، میبری، میذاری ته ته خورجین اربابت. تا بهت هم دستور نداره، حق نداری حتی نگاهش کنی. مفهومه؟
میمون هم خنده ای کرد و سرش رو تکون. بودیساتوا دوباره برگشت رو به هیولا و گفت:
کار من با تو هنوز تموم نشده. توی راه این کوه و جنگل‌های اطرافش نظرم رو خیلی جلب کرد. فکر می‌کنم موجودی که بتونه طبیعت اطرافش رو به این زیبایی و با حفظ هماهنگی و تعادل نگه داره، از ذات شیطانیش دور شده و در راه رسیدن به مرتبه‌های بالاییه. میدونم که این چند سال به معبد من میرفتی و آموزش میدی. هرچند که این معبد الان خراب شده، ولی به زودی کسانی خواهند اومد که اون رو از نو و قویتر و پر رونقتر از قبل خواهند ساخت. برای همین این منطقه نیاز به یک نگهبان داره. نگهبانی که از بالای این کوه بتونه از معبد من و همینطور هارمونی و تعادلی که در این اطراف برپا شده حفاظت کنه. امروز روز تولد توه، اما نه تولدی که هر سال جشن می گرفتی، بلکه یه تولد دوباره. تو از امروز دیگه خرس سیاه ساکن در غار بادهای سیاه نیستی. تو خدای نگهبان این کوهستان و نماینده من در مناطق اطرافش هستی.
گوانین
دستش رو یه بار دیگه روی سر هیولایی که جلوش زانو زده بود گذاشت و خرس سیاه با چشمای خودش دید که پوشش زخیم سیاه از روی بدنش پاک شد و پنجه هاش تبدیل به انگشت های یک انسان شده. اون روز خرس سیاه با لطف گوانین تبدیل به یک خدا شده بود و سان ووکانگ این تغییر رو به چشمای خودش دید. وقتی پادشاه میمون‌ها به معبد برگشت، جوانزانگ با عصبانیت بهش گفت: هیچ معلومه دو روز کجا رفتی؟ نباید یه خبری به من میدادی؟ اصلاً تونستی اون ردا رو پیدا کنی یا نه؟ سان ووکانگ ردای طلایی رو از پشتش بیرون کشید و بهش نشون داد و گفت: آره اربا، پیدا شد. ولی چیزای عجیب تری هم دیدم. حالا فعلا وسایلت رو زودتر جمع کن تا راه بیفتیم. توی مسیر برات تعریف میکنم. به این ترتیب جوانزانگ به همسفرانش وسایلشون رو به همراه مقدار زیادی آذوقه برای راه طولانی در پیش رو از راهبان معبد تحویل گرفتن، پشت اسب سفیدشون گذاشتن و زدن به جاده. توی جاده نگاه سان ووکانگ از یک طرف به راه طولانی بود که جلوشون قرار گرفته بود و از طرف دیگه یه چشمش به کوه بلندی بود که پشت سرشون سر به آسمون میکشید و به خرس سیاهی فکر میکرد که حالا یک خدای کوچیک شده بود. سان ووکانگ نمیخواست یه خدا بشه، چه بزرگ و چه کوچیک، ولی از خودش میپرسید آیا میشه که روزی اون هم راه خودش رو پیدا کنه؟ چیزی که شنیدید 38مین اپیزود پادکست ساگا بود. مثل همیشه ممنونم از شما که با من توی این داستان همراه بودید. خب فکر نمی کنم این داستان نیاز به توضیحات اضافه زیادی داشته باشه. فقط من دو تا نکته رو باید بگم. اول اینکه شیاطینی که توی این داستان در موردشون شنیدیم، همونطور که قبلا هم گفته بودم، دقیقاً معادل مفهوم شیطان به اون معنای شر و بدش که ما میشناسیم نیست. ما در این مورد صحبت کرده بودیم که توی ادیان و باورهای شرق آسیا مثل هند و چین و ژاپن چیزی به اسم خیر و شر مطلق به اون معنا نداریم. مثلا توی هندویسم موجوداتی داریم به اسم راکشاسا که عموماً شرور هستن ولی میتونن کارهای خوبم انجام بدن و به انسانها کمک کنن. یه مثال دیگه از این مورد میتونه یاکشا باشه یا تا حدودی آسورا. در هر صورت ما توی همین داستان سفر به غرب هم زیاد میبینیم که موجودی که ماهیت شیطانی داره متحول بشه و بیاد به سمت خیر و خوبی. اما مورد بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم، ببینید یادم نیست من اینو قبلا گفته بودم یا نه، ولی من همیشه سعی میکنم از این داستانهایی که اینجا تعریف میکنم یک نکتهی، یک درسی، خلاصه یه چیز به درد بخوری برای خودم بیرون بکشم. حالا چیزی که توی این داستان توجه منو به خودش جلب کرد و دوست دارم الان در موردش حرف بزنم اون چیزیه که گوانین در آخر داستان بهش اشاره میکنه. توی متن اصلی داستان میگه وقتی بودیساتوا به این کوه میرسه متوجه زیبایی طبیعت اطرافش میشه و بعد یک صفحه در مورد این زیبایی ها توضیح میده. در نهایت میگه بودیساتوا با دیدن درختان سر و کاج بلند و شنیدن صدای آرامش بخش شرشر آب رود تصمیم میگیره با شفقت و مهربانی با صاحب اون غار برخورد کنه. چون میگه اگه این حیولا توی همچین کوهستانی زندگی میکنه پس مشخصه سرنوشتش اینه که پا در راه روشنایی و خیر بگذاره. حالا نکته ای که من از اینجا برداشت میکنم چیه؟ اینه که محیط زندگی و جایی که توش روزهامون رو میگذرونیم روی حالتهای درونی ما تأثیر مستقیمی داره و جایی که زیبایی درش وجود داشته باشه شر و زشتی نمیتونن وارد بشن. حالا منم میگم برای اینکه این بدی ها رو، افکار بد رو، زشتی ها رو، حالا هرچی میخواید اسمش رو بگذارید، از خودم دور کنم، باید سعی کنم اون هارمونی و زیبایی رو توی اتاق خودم و خونه خودم و محل کار خودم بیارم. احتمالاً شما در مورد فنگشویی شنیدی. فنگشویی در واقع یک علم باستانی بوده در چین و ریشه در علم جغرافیا و زمین شناسی داره. فنگ به زبان چینی یعنی باد و شویی یعنی آب روان. حالا چینی ها از فنگشویی برای چی استفاده می کردن؟ خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، اینا می اومدن نقشه یک منطقه رو روی کاغذ می کشیدن و بر اساس جریان رودخونه ها و جهت بادهایی که در اون منطقه می اومده می گفتن باید خونه هامون رو توی این نقطه بسازیم، مزرعمون رو توی این نقطه و الی آخر. بعد اومدن گفتن خب این نظم هارمونی رو بیایم توی خونه هامون هم اجرا کنیم بر اساس جریان انرژی کی. من حالا خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش بشم چون خودم هم خیلی تخصص و دانش کافی ندارم توی این موضوع، ولی حالا اینجا قبل از هر چیز دیگه من یک هشدار بزرگ باید بدم و اینکه حواستون به اینایی که میان به اسم فنگشوی یه سری مزخرفات رو به خورده ملت میدن باشه. اگر کسی گفت بیا به من پول بده تا بر اساس اصول فنگشوی خونت رو بچینم، در مورد مدام تحقیق کنید و اینکه اصلا این علمش رو از کجا آوردی. یه مورد دیگه هم که هست اینه که بعضیا توصیه میکنن که آره اگه میخوای افسردگیت خوب بشه تختت رو مرتب کن. بکنم چند سال پیش این جریان تختت رو مرتب کن خیلی طرفدار پیدا کرده بود و هنوزم داره. من حرفم این نیست، آدم فقط با مرتب کردن تختش که حالش خوب نمیشه، ولی به هر حال حالا اینم یک قدمیه توی راه، راهی که توی فلسفه چینی بهش میگن تاو یا داو و اصلا مقصدی هم نداره، خودش مقصد. حالا در نهایت منظور من هم از اون نظم و هارمونی توی محیط اون فنگشوی نیست، ولی بالاخره همه ما میدونیم جایی که توش زندگی میکنیم رو چطور قشنگ تر کنیم. چه میدونم مثلا رنگ پرده هامون رو درست انتخاب کنیم، اگر میزی جایی توی اتاقمون داریم روش مثلا یک گلدون بذاریم. به نظرم هر آدمی خودش اگه وقت بذاره و بشینه فکر کنه بهتر از هر کسی میدونه چطور این هارمونی رو میتونه برقرار کنه. البته که کمک گرفتن و نظر گرفتن از بقیه هم همیشه خوبه، ولی به هر حال چیزی که من از این داستان برداشت کردم و تصمیمی که گرفتم اینه که از این به بعد هفته ای حداقل چند دقیقه وقت بذارم و سعی کنم تمرکزم رو بگذارم روی محیطی که داخلش هستم و اون به صلاح زیباسازیش و قشنگتر کردن و قابل زندگی کردنش. خب حرفای من در مورد این اپیزود تموم شد، فقط سریع دوتا نکته رو در مورد خود پادکستم بگم و دیگه بریم پی کارم. اول اینکه اگر عضو کانال تلگرام ساگا باشید میدونید که بات تلگرام ساگا راه اندازی شده. راستش خیلی ها بودن که از طریق تلگرام به من میخواستن پیام بدن، ولی خب من نمیرسیدم همه این پیام ها رو ببینم و بهشون جواب بدم. بنابراین این بات تلگرامی رو ساختم تا شما اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی، چیزی دارید براش بفرستید و مطمئن باشید که به دست من میرسه. و بازم میگم اگر احساس میکنید پیام هاتون نیاز به جواب داره میتونید از طریق ایمیل با ما در تماس باشید. البته که این بات کارهای دیگه هم میکنه، مثلا اینکه شما میتونید موزیکایی که توی پادکست ساگا شنیدید رو تفکیک شده بر اساس اپیزود از این بات بگیرید. حالا یه سری برنامه دیگه هم دارم برای آینده این بات که خب به موقعش اعلام میکنم. در ضمن این که کد این بات رو من توی گیت‌هاب منتشر کردم و اگر دوست داشته باشید توی توسعه‌اش به من کمک کنید میتونید لینکش رو از خود بات بگیرید. این از این. اما نکته بعدی، خب من قبلا هم گفتم که همیشه دوست داشتم این مهر و محبت هایی که از طرف شنوندگان ساگا دریافت میکنم رو یه جوری جواب بدم و این انرژی خوب رو برگردونم. حالا یه ایده‌ای که به ذهنم رسیده اینه. این اپیزود داره هفته آخر تیر منتشر میشه تقریبا. طی یکی دو هفته آینده من یک کوئیزی رو منتشر میکنم با موضوع اساطیر و افسانه هایی که توی پادکست در موردشون صحبت کردیم و بعد از یک بازه زمانی حالا یکی دو هفته ای من به سه نفر از افرادی که بیشترین جواب درست به این کوئیز رو داده باشن سه تا کتاب، باز اونم مشخصا با موضوع اساطیر و افسانه ها، از طرف پادکست ساگا هدیه میدم. حالا خبر این که کی این کوئیز در میاد رو منتظر باشید، از کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام ساگا اطلاع رسانی میکنم. فقط میخواستم این موضوع رو الان مطرح کنم که مثلا اگر بشه توی اپیزود بعدی اسامی برندگان رو اعلام کنم. در ضمن اینو هم بگم که این کوئیز قراره به صورت دوره‌ای برگزار بشه و فقط همین یک بار نیست. حالا باز در آینده بیشتر در موردش صحبت میکنم. خب من صحبت دیگه ای ندارم. بازم ممنونم که پادکست ساگا رو میشنوید و با نظراتتون بهترش میکنید و ازش حمایت میکنید، چه مادی و چه معنوی. در آخر میخوام بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.